ساعت 11 پیش از 4 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود، اما قبل از آن چند خبر کوتاه. سردار احمد شکیب مسئول سفارت طالبان در پاکستان پذیرفت که دیروز یک افغان که می خواست از سرحد ترخم عبور کند و دلیل اجازه ندادن از سوی سربازان پاکستانی خودش را زیر مطرح کرده است. آقای شکیب اواخر دیروز در ترخم به خبرنگاران گفت:
یک افغان که در میان صدها افغان دیگر استاده بود و میخواست دستگره اش را نشان دهد، از روی ناچاری و ناامیدی خود را زیر یک موتر کرد و به شهادت رسید.
مسئول سفارت طالبان در پاکستان این را نیز پذیرفت که روز گذشته یک کودک افغان هم زیر موتر افتاده و جان خود را از دست داده است. سفارت پاکستان در کابل و چندین مقام طالبان دیروز این ادعا را رد کردند و گفتند که یکی از کشته شدگان این رویداد پاکستانی است. سفارت طالبان در پاکستان نیز با انتشار سخنان سردار احمد شکیب را در صفحه توییتر خود به نشر رسانده که به وضعیت اسفبار افغان ها در ترخم اشاره کرده و از مقامات پاکستانی خواسته است تا این مشکل را حل کنند. در ترخم و اسپین بولدک مدت هاست که گزارش های مبنی بر آزار و اذیت افغان ها و بدرفتاری نیروهای پاکستانی به نشر رسیده است، اما این کار تا هنوز هم متوقف نشده است. امارات متحده عربی تجهیزات شفاخانه های صحرایی و ادویه را به 3 منطقه زلزله زده افغانستان ارسال کرده است. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی به نقل از عیسی سالم داهیری سفیر این کشور برای افغانستان گفته که این کمک ها شامل 72 بستر، 2 اتاق مجهز عملیات و تعداد تجهیزات پیشرفته طبی و ادویه را شامل می شود. به گفته سفیر این کشور، امارات متحده عربی به کمک با زلزله زدگان افغانستان متحد است و به همکاریش ادامه خواهد داد. در روز قبل زلزله شدید ولایت های پکتیکا و خوست و شمار از مناطق جنوب شرق افغانستان را تکان داد. در نتیجه این تکان ها و تخریب صدها منزل رهایشی، حداقل 1000 تن کشته و حدود 3000 تن هم زخمی شدند. مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند که در تلاشند تا برای دانشجویان افغان زمینه اعطای بورس‌های تحصیلی فولبرایت را دوباره فراهم سازند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با صدای آمریکا گفته: گرچه وضعیت در منطقه تغییر نکرده، اما آنها روی برنامه فولبرایت سال گذشته و سال جاری برای افغانستان کار میکنند. ایالات متحده آمریکا روند بورس فولبرایت را به دلیل تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال گذشته به حالت تعلیق درآورد و امتحانات دانش آموزان افغان به تعویق افتاد. همه ساله 4000 دانشجو از سراسر جهان برای ماستری و دکترا بورس های فولبرایت را در پنتون های معتبر ایالات متحده آمریکا دریافت می کنند. از سال 2003 تا 2021 میلادی به تعداد 950 افغان از طریق بورس های فولبرایت در آمریکا تحصیل کردند. و در حالی که ترکیه تهدید کرده که بر شبه نظامیان کرد در شمال سوریه حمله خواهد کرد، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به سوریه سفر کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه گذشته بارها تهدید کرد که عملیات نظامی تازه را بر 2 منطقه در شمال سوریه از جمله بر شبه نظامیان کرد که اردوغان آنها را تروریست می نامد آغاز خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران به روز شنبه در سفر به سوریه گفته که تلاش ها برای برقراری صلح و امنیت بین ترکیه و سوریه انجام می شود و ایران از درگیری جدید جلوگیری می کند. وی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه ملاقات کرده و بر اساس خبرگزاری ایرنا او کشورهای غربی را به ادعاهای دروغین در مورد صلح و ثبات در سوریه متهم کرده است. باز هم خوش آمدید. تشکر از این که رادیو آزادی را انتخاب کرده اید. همان گونه که گفتیم در بیشترین بخش این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود، اما پیش از آن چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. شماری از سیاستمداران افغان در مورد نشست اخیر علمای دینی که از سوی طالبان در کابل دایر شد واکنش نشان دادند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفته که انتظار می رفت در این نشست در مورد بازگشایی مکاتب دختران تصمیم گرفته شود. نشست 3 روزه بیش از 4500 عالم دینی روز گذشته با یک قطعنامه 11 ماده ای به پایان رسید. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
گرد همایی بزرگ علمای دینی که از سوی طالبان دایر شده بود واکنش شماری از سیاسیون افغان را در قبال داشته. گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید اگر طالبان به دختران اجازه تحصیل را ندهند بسیاری از خانواده ها افغانستان را ترک خواهند کرد. گلبودین حکمتیار در مصاحبه با بی بی سی با اشاره به تحصیل دختران گفت:
سرگند و واضح جواب اسلام،
پاسخ روشن در پرتو اسلام این که دختران نباید از حق مسلمه که خداوند و دینشان به آنها داده محروم شوند. اگر دختران از تحصیل محروم شوند عواقب آن بدتر خواهد بود. در نتیجه خانواده هایی که میخواهند دخترانشان تحصیل بکنند افغانستان را ترک خواهند کرد و کشورهای دیگر خواهند رفت. این موضوع مهم است. ما هم انتظار داشتیم که در این جمع علما مطرح شود.
حدود 290 روز از مسدود بودن مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان می گذرد، گرچه شمار اندکی از شرکت کنندگان گرد همایی بیش از 4500 تن از علمای دینی و بزرگان قومی موضوع آموزش دختران را مطرح کردند، اما در قطعنامه این نشست پیشنهاد روشنی در مورد بازگشایی مکاتب دختران ارائه نشده. قطعنامه عمدتاً روی حمایت از حکومت طالبان به رسمیت شناختن آنها، عدم مخالفت با طالبان، مبارزه با داعش و پایان دادن به مخالفان مسلح متمرکز است و تنها در یک ماده آن به تلاش‌های در زمینه حقوق زنان و اقلیت‌ها و آموزش علوم عصری به طور کلی اشاره شده. رحمت الله نبیل رئیس سابق ریاست امنیت ملی در نظام سابق به شدت از این قطعنامه انتقاد کرده، گفته که این نشست به جای حل مشکلات کنونی افغانستان به مراسم دستاربندی شبیه بود. کریم خرم یکی از دستیاران نزدیک حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در توییتر خود نوشته که در قطعنامه علمای دینی نکات خوب هم وجود دارد، امید است که حکومت سرپرست به آن توجه کند. بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر از طالبان به خاطر برگزاری این گرد همایی انتقاد کرده، گفتند که عدم اشتراک نمایندگان زنان مبین آن است که طالبان به حقوق زنان و آموزش دختران پابند نیستند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بار دیگر تاکید کرده که مشکل مکاتب دختران و اشتغال زنان وابسته به شرایط حل خواهد شد. در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان که روز جمعه در ژنو دایر شد، از طالبان خواسته شده تا برای بهبود حقوق زنان و ختم ظلم سیستماتیک علیه آنها از سایر کشورهای اسلامی پیروی کنند.
بر اساس گزارش رسانه ها بیشتر مواد قطعنامه پایانی این نشست به نفع حکومت طالبان بود و در آن در مورد حقوق زنان و دختران، تحصیل و کار آنها چیز گفته نشده. آرش همایون با دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس صحبت کرده، نخواست در مورد حرف تازه در قطعنامه پایانی نشست علمای دینی پرسیده است.
ای اولین بار است که درخواست علما درباره دوباره باز کردن مکاتب شرعی دینی و عصری تحریری داده شده در یک قطعنامه به حکومت در کابل. پیش از این گفته بودند مردم می چیزا را خواهش کرده بودند، حالا علما این را تحریری دادند. معنای از این نیست که این اجرا میشه، این فقط درخواست است. ما باید ببینیم که خود رهبر طالبان چی گفته بود. رهبر طالبان نگفت که مکاتب باز میشه، فقط گفت که شؤون ما باید احترام و سر ما که به معتوم هم پرتین ما شون خود تغییر نمید.
آقای فرهادی، آیا قطعنامه پایانی نشست علمای دینی روی سیاست های طالبان و زندگی مردم عام تأثیر خواهد داشت؟
ما انتظار تغییر بسیار زوده در زندگی مردم از این نتیجه از این مجلس نمیبینم، یا ایست که از قطعنامه از این نمیبینم، به خاطر که چیزایی که از جامعه بین‌المللی خواستن جامعه بین‌المللی خود نمیتاب، یعنی شناسایی و پول دوباره و ایگپا و فراخوان قطعنامه که خودش یک فراخوان است، این منتج به این نمیشه که آل حکومت فوراً عملکرد خود تغییر بده.
آقای فرهادی، شما سخنرانی های نشست حتما دنبال کردین. رهبر طالبان هم در این نشست سخنرانی کرد. آیا در سخنرانی ها تناقضات هم دیده می شد؟
در نطق هایی که ما در این سه روز شنیدیم تفاوت های زیادی بوده. بعضی کسا کم کم انتقاد هم کردن از حکومت و خود آقای حقانی گفت که ما باید که از مسئولین حکومت سابق استفاده کنیم، امرایشان کار کنیم، اما امیرالمومنین گفت که نه، ما نمی خواهیم امرایشان کار کنیم. پس تفاوت های نظر بین از اینا است که در آینده، در ماه های آینده باز نتایجش معلوم میشه که چه رقم این تفاوت های نظر بین از اینا درس های بزرگ تر مندازه یا ایست که چطور میشه، این معلوم نیست هنوز.
دکتر طارق فرهادی کارشناس افغان مقیم سوئیس بود که در مورد قطعنامه پایانی نشست علمای دینی که توسط حکومت طالبان در کابل دایر شده بود صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان گفته که در مناطق زلزله زده افغانستان با شرکای متعدد در زمینه ارائه خدمات صحی همکاری می‌کند. در نتیجه زلزله های اخیر در افغانستان بیش از 1000 تن کشته و حدود 3000 تن دیگر زخمی شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که در مناطق زلزله زده در ولایات خوست و پکتیکا در عرصه پیشگیری از امراض ساری، خدمات صحی و مراقبت از آسیب دیدگان و حمایت کمک کنندگان بین المللی شدیداً نیاز است. این سازمان دیروز در توییت گفته که در مناطق زلزله زده افغانستان با شرکای متعدد در زمینه ارائه خدمات صحی برای آسیب دیدگان همکاری می کند. بانک شماری از کشورهای جهان، سازمانها و نهادهای خیریه بین‌المللی کمک‌هایی را با قربانیان زلزله‌های اخیر در افغانستان اعلام کرده و مقداری از این کمک‌ها هم به مناطق زلزله زده رسیده، اما به گفته آسیب دیدگان این کمک‌ها کافی نیست. بی سرپناهی یکی از مشکلات اساسی است که در مناطق زلزله زده ولایت خوست و پکتیکا آسیب دیدگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. حبیب الله که از زلزله جان به سلامت برده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که حکومت باید از لحاظ مالی با آنها کمک کند
تا بتوانیم خانه های خود را دوباره آباد کنیم. میبینید که همه وسایل خانه من زیر آوار است.
بی بی هوا یک آسیب دیده دیگر نیز میگوید
من درد دارم، نمیتوانم راه بروم.
سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنان در مورد شیوع امراض ساری و عفونت زخم های مجروحین هشدار دادند. محمد توفیق یک تیم لیدر سازمان دکتران بدون سرحد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که آنها زخم های عفونی شده مجروحین را تداوی می کنند.
ما بیماران زخمی و مصدوم را تداوی می کنیم. انواع مختلف از مجروحیت، زخم شکستگی و زخم های عفونی را معالجه می کنیم.
در این حال شماره از رسانه ها گزارش دادند که هرجیت سجان وزیر توسعه بین المللی کانادا دیروز گفته که حکومت این کشور به دنبال تغییرات در قانون ضد تروریسم است تا به گفته او انعطاف پذیری برای تسهیل کمک های بشری با افغانستان ایجاد شود. قبل از این که طالبان در آگوست سال گذشته کنترل دوباره افغانستان را به دست بگیرند و حکومت خود را تشکیل دهند، قانونی که در سال 2013 میلادی در کانادا تصویب شده، طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. این قانون در برابر کمک‌های بشری مؤسسات و نهادهای کمک‌رسان کانادایی با زلزله زدگان در افغانستان موانع ایجاد کرده. بر اساس گزارش ها در نتیجه زلزله های اخیر در ولایات پکتیکا، خوست و ننگرهار در افغانستان بیش از 1000 تن کشته و حدود 3000 تن دیگر زخمی شدند.
شنیدید که سازمان صحی جهان گفته که در مناطق زلزله زده افغانستان با شرکای متعدد در زمینه ارائه خدمات صحی همکاری می کند. به اساس گزارش رسانه های ایران، به نقل از وزارت داخله این کشور، روند اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان از ایران دیروز آغاز شده است. حکومت ایران تا روز پنجشنبه گذشته به افغانهای مهاجر در آن کشور مهلت داده بود که در سرشماری اشتراک کنند. ستار فروغ با مریم حداد، شهروند افغانستان مقیم ایران صحبت کرده و نخست از او پرسیده که آیا مقامهای ایران به اخراج افغانهایی که در سرشماری اشتراک نکرده بودند اقدام کردند؟
مقامات ایرانی هر روز یک قانون میکشن و متاسفانه او را خودشان نقض میکنن. فکر نمیکنم که مثلا این فقط یک قانونی باشه که کسی رفته راجستر شده باشه و او رد مرز نشده باشه و یا با او رفتار خوبی کرده باشن. متاسفانه همه اینا مثل یک پروژه است، مثل یک پروگرام است که از افغانها بازم استفاده میشه و افغانها را میخواین، پول اونا را میگیرن و وقتی که حتی افغانها به یک امیدی که سر کار میرن که شاید گرفتار نشن، بیشتریاشون بچه‌ای هستن که کارگر دیگر هستند. وقتی که اونا به سر کار میرن پلیسا میاین و اینا هم برگیری که برای اونا نشان میدن مثلا میگن این برگه، اونا با الفاظ خیلی زشت با اونا رفتار میکنن و این بیچاره را جمع آوری میکنن و به اردوگاه میبرن. با اردوگاه که میبرن اونجا رد مرز میکنن و بیشتری از این کسایی که چی داشتن، یعنی همی عبورنامه را داشتن، بر فعلاً همین چیزی که از دولت ایران دریافت کردن اینا آزاد شدن و بیشتری های از اینا متاسفانه به افغانستان پس دوباره برگشتن داشتن.
بانو حداد، آیا شما در سرشماری اشتراک کردید؟
نه، این پروگرام خاص فقط برای او اشخاصی است که اینا یعنی بدون هویت هستن، یعنی به طور قاچاقی داخل ایران هستن و بدون مثلا هیچ اسنادی در اینجا بودن زندگی میکردن، ای برای اون اشخاص است. و فعلا ما که هستیم مثلا به صورت مثلا پاسپورت داریم و اقامه، تمدید اقامه است.
به نقل از وزارت داخلی ایران گفته شده که ایرانیانی که به افغانهای بدون اسناد کار میدهند به 6 ماه حبس محکوم خواهند شد. شما در این مورد چیز شنیدید؟
بله، همینطور است. متاسفانه در ایران وظیفه خوبی برای افغان ها نیست. حتی اگر مدرک دکترا یا کارشناسی ارشد هم اگر داشته باشی، متاسفانه به عنوان یک کارگر و به عنوان یک بیجا شده تو رو میبینن. شخصا خودم با مدارک های بسیار بالایی که داشتم و اینجا چند جای مراجعه کرده بودم برای مدیریت ها، درخواستم رد کردم و گفتن شما افغان هستین و ما نمیتونیم که مثلا شما را برای وظیفه استخدام کنیم، ما جریمه میشیم و اداره کار ما را جریمه میکنن.
اردوی اوکراین میگوید درگیری در اطراف شهر لیسیچانسک شدت گرفته و ادعای جدایی طلبان مورد حمایت روسیه را در مورد محاصره این شهر رد کردند. در این حال پس از درگیری دو بریتانیایی در شرق اوکراین توسط نیروهای روسیه، وزارت خارجه بریتانیا استثمار اسرای جنگی و افراد ملکی را برای اهداف سیاسی محکوم کرده است. بیشتر در این گزارش.
مقامات اوکراینی ادعای جدایی طلبان مورد حمایت روسیه را مبنی بر اینکه شهر لیسیچانسک در شرق اوکراین را کاملا محاصره کردن رد کرده، گفتند که در آن شهری کلیدی در سواحل رودخانه سیورسکی دانس مقاومت ادامه دارد. روسلان موزیچوک، سخنگوی گارد ملی اوکراین، دیروز به تلویزیون ملی آن کشور گفت که درگیری در اطراف شهر لیسیچانسک شدت یافته، اما به گفته او شهر محاصره نشده و هنوز هم تحت کنترل نیروهای اوکراین قرار دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز گفته که اوکراین برای انتخاب ارزش‌های خود می‌جنگد. یک کشور مستقل در یک خانواده بزرگ و آزاد در خانواده جدید اروپایی، و به گفته او اوکراینی‌ها باید با اسلحه در دست از استقلالشان دفاع کنند. زلنسکی در سخنرانی اخیر خود در پارلمان اوکراین از کمک‌های تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا به آن کشور ابراز امتنان کرد.
من به ویژه از ایالات متحده آمریکا و شخصا از رئیس جمهور بایدن برای بسته حمایتی از اوکراین سپاسگزارم. این بسته شامل سیستم های راکتی زمین و هوای بسیار قدرتمند نسماس است، سیستم دفاعی هوایی که به طور قابل توجه دفاع هوایی ما را تقویت خواهد کرد.
در این حال پس از دستگیری دو مرد بریتانیایی توسط نیروهای روسی در اوکراین، وزارت خارجه بریتانیا آنچرا که استثمار اسرای جنگی و افراد ملکی برای اهداف سیاسی خوانده است را محکوم کرده. وزارت خارجه بریتانیا دیروز در اعلامیه گفت که حکومت بریتانیا بهره برداری از اسرای جنگی و افراد ملکی را برای اهداف سیاسی محکوم می‌کند و این موضوع را با جانب روسیه مطرح کرده. حکومت بریتانیا تاکید کرده که باید با شهروندان بریتانیایی دستگیر شده در شرق اوکراین به حیث اعضای قانونی نیروهای مسلح اوکراین، به حیث اسرای جنگی و بر اساس کنوانسیون ژنو رفتار شود. بعد از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه در 24 فوریه بر اوکراین، شماری از شهروندان کشورهای خارجی به طور داوطلبانه با نیروهای اوکراین پیوستند.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا نوبت می‌رسد به برنامه موسیقی. برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
ای لیلی عزیز که سانی ندیدم، ای لیلی عزیز که سانی ندیدم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم، این نیست رنج منو باغبانیم. آتش پروانه را بر سر بلبل بریز، آتش پروانه را بر سر بلبل بریز، باز به گلشن بیا آب رخ گل بریز، شانه به کاکل بزن سنبول پریس.
رادیو آزادی در امواج کوتاه،
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
من زخم خوردم، پدرم را صدا کنی، این مرگ چندم است، شود چشما کنی، گر سوختانده ام مرا با
منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 00420211245501. تکرار شماره 00420211245401.
ساختی گل مرا ساختی به نام خود قلندر ویلا ای سوختن جانه گل مرا ساختی گل مرا ساختی به نام خود قلندر ویلا ای سوختن جانه که خداوند خداوند مرا سید هوایی کنه کاش که خداوند کاش که خداوند خداوند مرا سید هوایی کنه بابام لیلا بابام لیلا و لیلا بزنو پره و یلا ای خیرت ندیدم بابام لیلا بابام لیلا و لیلا بزنو پره و یلا کجا ببینم کجا ببینم ببینم رخ دلبر و یلا ای خیرت ندیدم گل مرا ساختی گل مرا ساختی به نام خود قلندر و یلا ای سوختن جانم سرپری گذشت ششتا بودم گل که از پیش رو خیلی سرپری گذشت تیره عاشقی را در جانم که دلم بره و یلا ای خیرت ندیدم تیره عاشقی را در جانم که دلم بره و یلا ای خیرت ندیدم کجا ببینم کجا ببینم ببینم رخ دلبر و یلا ای خیرت ندیدم گل مرا ساختی گل مرا ساختی به نام خود قلندر و یلا ای سوختن جانه سوختن جانه سوختن جانه
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
برنامه ساعت درسی هفته 4 روز
از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10
سرزنم از مزار من پیش از آن که من از جهان رمم سبز سرزنم پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کنم دوست دارم و قد ندارم چه کنم میروی از منم ریز فرمانم.
شکست سکوت بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
از درد خودم در این محل می خوانم، از درد خودم که بی تو تنها شدم، یعنی که غزل 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 می خوانم.
در خاطرم قرار تو است و تو نیستی، در خاطرم قرار تو است و تو نیستی، در کوچه انتظار تو است و تو نیستی، در خاطرم قرار تو است و تو نیستی. شاد دل من از خدا بپرس، بی تو چی میکشد دل من از خدا بپرس، غم های بیشمار تو است و تو نیستی، در خاطرم قرار تو است و تو نیستی. سے وفا اترا کیسا میں کنم، بار کسے وفا اترا کیسا میں کنم، ار گوشہ یاد دارے تو استو تو نیستی، گوشه یاد داره تو است و تو نیستی، در کوچه انتظار تو است و تو نیستی، در خاطرم قرار تو است و تو نیستی.
در امواج آزادی، بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه ها ساعت 9:30 نشر می شود.
خدا جان، خدا جان، اگر باش شب و غزل می خواند رو شب و می شچه خدا جان خدا جان دل کس را مخصوص اگر گل در گل خدا جان و همه شاید مردان دهی دل های مردان.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه ها ساعت 3 از رادیو آزادی، تکرار این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار اتوقت شده. ما به حساب در اقل مال توان دانیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
Yeah, yeah.